بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. فظهر مما ذكرنا طریقیت قطع ذاتیه، حجیتش میتونه جعلی باشه، و همچنین مشخص شد عنوان تجری در بحث دیروز که تجری اختصاص به قطع نداره، شامل همه حجج شرعی می شود. اگر کسی مخالفت کرد با حجتهای شرعی از نظر فقه، تکلیف این آدم چیه؟ استحقاق عقوبت داره یا استحقاق نداره؟ بعد از اینکه اینها واضح شد، وارد حکم تجری میشیم، کار اصولی میخوایم انجام بدیم. تجری در اصول چه جایگاهی داره؟ برای اینکه مشخص بشه چه جایگاهی داره، در دو مقام بحث تجری رو ادامه میدیم. مقام اول، حرمت فعل متجربه. کسی که یقین داشت این مایه خمره، بعد نوشید، این نوشیدنه حرام هست یا نی؟ این نوشیدن فعل متجربه، فعلی و کاری که با او تجری حاصل شده، این سرکشی و قلدری و طغیانگری رو توسط شرب مایه‌ای انجام داده که بعد مشخص شده خمر نبوده، آیا آب خوردنش حرامه؟ این آبی که خورده حرامه؟ این مایه شربتی که بوده خورده حرامه؟ این شربه، خود این شرب عسل مصفا بوده مثلا، شرب شربت خوشمزه بوده، این شرب حرام است؟ مقام دوم، آیا تجری موجب استحقاق عقاب از باب هتک حرمت مولا یا جرأت بر مولا می شود، با فرض این که بعد پذیرفتیم که شرب عسل، شرب یک فرض بکنید شربت مناسب، این حرام نیست؟ یعنی مقام اول رو وقتی رد کردیم، گفتیم که فعل متجربه حرام نیست مثلا، یا حرام هست هر چی، سلم نو گفتیم حرام نیست، آیا شخص متجری استحقاق عقوبت داره به خاطر خود تجری، خود این قلدری کردن، خود این حالت نفسانی که جرأت کرده در مقابل مولا ایستاده؟ حکمشون مولا گفته بوده که خمر حرام است، موضوع همین شناسایی کرده، قد پیدا کرده، بنابراین همه چیز تمام بوده که این نمی بایست میخورد و می آشامید طبق قطعی که پیدا کرد، یا طبق امارهی که قائم شد، بیانهی که قائم شد، یا طبق اصلی که جاری کرد، استصحاب وظیفش این بود نخوره، ولی استاد در مقابل ادله شرعی مرتکب شد، به خاطر اون جرأت و تجری استحقاق و عقوبت داره یا نه؟ این دو تا مقام. اما مقام اول دارای دو ناحیه یا دو وجهه، یا میشه گفت دو جهته. جهت اول بگیم حرمت فعل متجربه به خاطر خود اون ملاک حرمته. خود ملاک حرمت چی بوده؟ یقین داشتم که خمر حرام است و یقین داشتم این مایه خمر است، بنابراین دلیل شرعی میگفت لا تشرب، نخور، نش نیاشام. ملاکش چیه؟ ملاکش حرمت واقعی که خمر داره. بعد نتیجه بگیریم لا تشرب الخمر اطلاق داره، هم موردی را میگیرد که شرب مایع خمر واقعی از آب در میاد، یعنی مطابق با واقع، هم جایی که مخالف با واقع. ملاک حرمت فعل متجربه همون ملاک حرمت واقعی باشه، که نتیجتا اطلاقاتی مثل لا تشرب الخمر به عنوان یک دلیل لفظی به من گفته نیاشام. همانطور که اگر کسی میخورد و میاشامید بعد مست میکرد، ملاک حرمت داشت، منم که خوردم شربت خوردم به منم گفته نیاشام. ملاک متن این اطلاقاته، ملاک خطاب شرعیست که آمده گفته لا تشرب، اون باعث حرمت میشه، باعث حرمتی. این یک جهت. جهت دوم، نه ملاک حرمت فعل متجربه که مقام اول بود، تمرده، تجریه، خبث باطنه، محالت نفسانی بده. خب در صورت دوم دیگه ما خطاب نداریم در جهت دوم. طبق جهت اول یا ناحیه اول بحث، خطاب است که ما میخوایم ازش استفاده کنیم. حرمت فعل متجربه رو بگیم لا تشرب الخم اطلاق داره، لا تشرب نهیه، ازش حرمت در میاد، شامل میشه اون جایی که شما مخالفت کنی با قطع مطابق با واقع باشه یا مخالف با واقع باشه، هر دو رو این اطلاق و این خطاب میگیره. پس چیزی که باعث حرمت فعل متجرح بشده ادله شرعی است، خطاب شارعه، لا تشرب الخمر. یه جهت. جهت دوم پس خطاب نیست، جهت دوم یک امر عقلیه، یه تحلیل عقلیه، که این آدمی که میدانست این خمره برداشت خورد بعدم شربت از آب در آمد، این با این کارش تجری کرد، طغیان کرد، تمرد کرد، سرکشی کرد. این سرکشی یک گویا موجی ایجاد میکنه، مینشینه رو این شربت خوردن، مینشینه رو شرب شربت، نه خم، خم که نبوده، اون رو تبدیلش میکنه به یه قبیح، به یه کار زشت و میشه حرام. پس بنابراین بحث در دو مقام شد، مقام اول حرمت فعل متجربه، مقام دوم خود بحث تجری که آیا موجب عقاب هست یا نیست. مقام اول تبدیل شد به دو جهت یا دو ناحیه. ناحیه اول ما میخوام فعل متجربه رو توسط ادله شرعیه و اطلاقاتشون حرمت گیری کنیم براش. جهت دوم نه، میخوام حرمت رو از کانون تمرد و تجری بریزیم روی این شربت خوردن، بگیم شرب شربت ناب شیرینی که اصلا خمرم نبود، یه قوب پیدا میکنه از ناحیه تجری. این دو مورد، ببینید دو تا دو جهت پیدا کرد، مقام اول داره دو جهت شد. این دو جهت فرقش با هم چیه؟ چه فرقی با هم داره؟ در جهت اول یا ناحیه اول، اون جایی که ما میخوایم حرمت فعل متجربه را با اطلاق اثبات کنیم، با ادله شرعی اثبات بکنیم، با ادله لفظی اثبات بکنیم، با لا تشرب الخمر اثبات بکنیم، اونجا فقط یک مورد براش قابل تصوره، شبهه موضوعیه، فقط شبهه موضوعی. یعنی جایی که مکلف میداند شرب خمر حرام است، این رو میداند، در این مورد خارجی مایعه رو این تجری میکنه، میداند این مایع خمره، یقین داره خمره، برمیداره میخوره. وقتی میخوره میشه اشتباه در تطبیق، اشتباه در تطبیق در موضوعات، در موضوع خارجی. اینجاست که شما میتونید اون جهت اول رو پیاده کنید. چرا؟ چون اونجا لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر به عنوان یک کانون حرمت آفرینی وجود داره. حرمت رو میبره رو جایی که شما فعلی رو انجام بدی مطابق با واقع در بیاد و اون جایی که مخالف با واقع در بیاد، چون لا تشرب الخمر رو داری. فقط اینجا رو میگیره. کجا رو نمیگیره؟ اون جایی که بحث حکم باشه. از ناحیه شبهه حکمیه بخواید ورود پیدا کنید، در ناحیه شبهه حکمیه وارد بشید. ببینید اون جایی که کسی قطع داره به حرمت شرب توتون مثال میزنن، یقین دارد شرب توتون حرام است، سیگار کشیدن حرامه، یقین داره، برمی داره سیگار میکشه، بعد میفهمه سیگار کشیدن حرام نبوده، حکم میفهمه سیگار کشیدن حرام نبوده. اینجا رو جهت اول نمیگیره. چرا نمیگیره جهت اول؟ چون خطاب دیگه نیست، اون لا تشربه نیست دیگه، لا تشربه سیگار، اون لا تشربه نیست که بگه اشتباه در تطبیق شده. اما دومی میگیره، دومی که تجری باشه. جهت دوم میخواستیم حرمت رو از کانون تمرد بیاریم رو فعل قرار بدیم. این تمرده هست، این تمرده هست، چون یقین داشت که شرب سیگار، سیگار کشیدن حرامه، تمرد هست. اینجا میتونیم مشکل رو حل بکنیم. پس بنابراین تمرد هم به درد اون مورد میخوره که اشتباه در تطبیقه، اشتباه در تطبیق مثل شرب خمر، هم برای دومی میخوره که اشتباه در تطبیق نیست، اشتباه در خود حکمه، در اصل حکمه. پس فرق این دو جهت یا دو ناحیه بحث ما در مقام اول که یکیش بحث خطابات بود و یکی بحث خود تجری بود، فرقش اینه که اون اولی که جهت اول هست فقط در جای کاربرد داره که شما اشتباه در تطبیق بکنید، یعنی در موضوع خارجی اشتباه کردید. حکم مفروغ عنه، لا تشرب الخمر مفروغ عنه، حرمت مفروغ عنه، فقط در این خارج اشتباه در تطبیق کردید. تو مصداق خارجی این مصداق رو یقین کرده بوده خمر، حالا فهمید خمر نیست. جهت اول منحصر در اون میشه، ولی جهت دوم بس نه، هر دو رو میگیره. شما هم میتونید در شرب خمر از تمرد، از تجری استفاده کنید برای حرمت آفرینی، حرمت آفرینی روی فعل، و هم از اون لا تشرب الخمر استفاده کنید، از ببخشید لا تشرب سیگار از حکم استفاده کنید. هر دو مورد شامل میشه. خب با توجه به این مطلبی که گفته شد، میریم سراغ جهت اول، مقام اول و جهت اول، که قائل شویم فعل متجربه حرامه به خاطر لا تشرب الخمر، به خاطر اطلاق، به خاطر دلیل لفظی. برای اثبات این مدعا که مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی، متأخرین مثل مرحوم آقای خویی و هم دورهایشون مثل مرحوم روحانی، اینها رو از مرحوم ناینی گرفتن. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه ابتداعا میاد این بحث رو مطرح میکنه، چطور میشود که فعل متجربه حرام باشه با اطلاق لا تشرب الخمر، با اطلاق ادله شرعیه، با دلیل لفظی. میفرماید سه تا مقدمه رو باید بپذیریم تا قائل بشیم که فعل متجربه توسط لا تشرب الخمر حرامه. مقدمه اول این است که متعلق تکلیف باید مقدور باشه، یه امر بینی روشن. تکلیف به چیزی تعلق میگیره که مقدور من باشه، سله به صلاتی تعلق میگیره که من قدرتشو داشته باشم. برای نهی هم همینطوریه، شرب خمر، لا تشرب الخمر، به شرب خمری تعلق میگیره که من قدرت شو داشته باشم شرب خمر بکنم. تکلیف چه اثباتی چه سلبی، چه امر چه نهی، به متعلقی تعلق میگیره که انشاء فعل و انشاء لم یفعل، فعلی باشه که من اگه خواستم انجامش بدم، اگه نخواستم ترکش بکنم، مقدور. مقدمه دوم، آنچه موجب حرکت عضلات من آدم میشه تا یک کاری رو انجام بدم، قطع منه، حجت منه. حالا در خصوص قطع داریم بحث میکنیم، چون یقین پیدا میکنم که این مثلا خمر است، حرکت میکنم که ننوشم، یک کار انجام میدم که به طرفش نرم، یا قطع دارم که این آب گوارایی است، تصمیم میگیرم راه میفتم که برم بخورم. قطع باعث حرکت عضلات میشه، فعل و انفعال من میشه به طرف اون فعل. پس محرک تکوینی برای انجام دادن یک فعل اعتقاد من انسانه، قطع من انسان هست. مسئله مطابقت داشتن با واقع و مخالفت داشتن با واقع اجنبی نقشی در محرکیت نداره. این که من حرکت کردم رفتم به طرف مثلا شرب این مایه، این یقین و اعتقاده باعث شد، چون اعتقاد دارم خمره یا اعتقاد دارم آب، هرچه هست، حالا عشقم کشیده شراب بخورم، یقین دارم خمره، میخوام برم بخورم و مثلا مست کنم. چی باعث شده من رو کشونده به طرف این پیاله؟ این اعتقاده است، این قطعه. خب بعد خوردم دیدم که نه، آب عذاب دارم، آب عذاب تر آمد یا شربت شد. این مطابقت با واقع دارم میبینم، مطابقت با واقع و مخالفت با واقع نقشی نداره الان. چون اگر مخالفت با واقع نقشی میداشت که من این کار انجام نمیدادم که، اعتقاد فقط منو کشون به طرف این جریان. این دو مقدمه دو. مقدمه سوم، بله، نه کار موضوعش نداریم، حالا فرض بکنید همون در اون شبهه حکمیش بگید کسی یقین داشت که سیگار کشیدن حرامه، گفت میخوام برم سیگار کشم، به عشق سیگار یقین داشت سیگار کشیدن حرامه دیگر، اون قطعه باعث شد، اصلا میخواست تمرد کنه، در مقام اینه که بعد فهمید که نیست. نه، خود قطع فعلا، اون بحث دیگه ای سالا در مقتوم، نه خود این قطع به عنوان قطع، به عنوان یک اعتقاد من رو کشونده. مقدمه سوم اینه که تکلیف تعلق میگیره به اون جایی که فعل اختیاری باشه، فعل اضطراری نباشه. متعلق تکلیف اراده و اختیار و انتخابه، اون جایی که اضطراره دیگه تکلیف نیزه، حدیث رفعم ور میداره رفعه. تکلیف مال فعلیست که انسان بتونه انتخابش بکنه، اختیارش بکنه. اون اولی مقدمه اول مال قدرت بود، این مقدمه سوم مانه که باید اختیار انتخاب بکنه، با اضطرار انتخاب نکنه. با توجه به این مقدمه، بنابراین کسی میره سراغ انتخاب یک فعل که احساس میکنه براش منفعت داره، یا ترک میکنه به خاطر ضرره. فعل اختیاری اینطوریه دیگه، فعل اختیاری که انتخاب میشه، من با اختیار چرکه میندازم، میگم این فعل برام خوبه، الان دوست دارم مثلا مستی رو فرض بکنیم، نفع داره برام. با توجه به این سه تا مقدمه میخوایم نتیجه بگیریم که مسئله مخالفت با واقع و موافقت با واقع نقشی در حرمت و حلیت فعل ندارد. تنها چیزی که باعث این میشود که یک فعل حرام بشود، او قطعه هست، او اعتقاده هست. لذا چون اعتقاد داشت به این که این شرب خمر است، قدرتم داشت، اختیارم داشت، محرک و چیزی که باعث شد این کار رو انجام بده، او قطعه شد. اون قطع این فعل را مقتوع الخمریه معرفی می کند و مقتوع الخمریت حرام، مقتوع الخمریت حرام. با این سه تا مقدمه این قطع میاد فعلی را که در واقع شرب آب بوده تبدیلش میکنه به مقتوع الخمریه. داشتیم در کجا داشتیم که آیا قبح عنوان اثر میگذاره در معنون یا اثر نمیگذارد در باب اجتماع امر نهی؟ آیا از عنوان چیزی سرایت به معنون میکند یا سرایت نمیکند؟ آیا اگر چیزی بر عنوان تعلق گرفت معنون رو هم پوشش میدهد؟ یا اینجا باید بگیم میده دیگه. عنوان مقتوعیت، مقتوع الخمریه حرامان، این عنوان شرب آب رو حرامش میکنه. هذا تمام الکلام در دلیل بر این که ما به وسیله این دلیل، دلیلی که بتوانیم توسط او حرمت فعل متجرا به را از ادله شرعی بگیریم، از لا تشرب الخمر بگیریم. خب لا تشرب الخمر میگه مقتوع الخمریه است دیگه، لا تشرب اینو میگیره، این مقتوع الخمریه رو میگیره، اگر میگیره پس میشه حرام. خب حرمت از مقتوع الخمریه منتقل میشه به شرب آب، شرب آب میشه حرام به واسطه لا تشرب الخمر، مقام اول و جهت اول. من خب این اصل بحث دیگه، این اصل مدعا و اصل دلیله. ما باید ببینیم که میتونیم اینو نگه داریم مقدمه رو یا نه. هر یک از این سه تا مقدمه که برای این دلیل بافته شد، تنظیم شد، هر کدومشون مخدوش بشه استدلال از بین میره. سیاتی و صلی الله علی محمد و آله.